اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در هور. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
فصل چهارم. 1. بعد از آب گرفتگی که دشمن در منطقه زید ایجاد کرد، ادامه شناسایی و عملیات از آنجا منتفی شد. اواخر تیر ماه 63 بود که به ما مرخصی دادند و به تبریز برگشتیم. در نماز جمعه تبریز یکی دو بار حسین را دیدم. نماز جمعه از جاهای مهمی بود که بچه های جبهه را می شد آنجا پیدا کرد. حسین کمی خوب شده بود و در هر دیدار می پرسید کی برمی گردید؟ من به خاطر امتحانهایم می خواستم در شهر بمانم، اما حسین با چند نفر از بچه ها به منطقه رفت. 2. با حسین هم محله بودیم، در خیابان کمربندی. پدرش یک مزداواند داشت که از بازار تربار میوه می آورد و می فروخت. یک بار با دوستانم پریدیم پشت واند تا از میوه ها برداریم. علی آقا فهمید، اما زیاد دعوامان نمی کرد. مرد خیلی خوبی بود. من و حسین در عالم بچگی با هم دعوامی کردیم. او سردسته بچه های محله ایشان بود. من هم چند نفر دور خودم داشتم. چند بار به حساب همدیگر رسیده بودیم. حسین نترس بود و حتی می توانست هنگام دعوا با بچه های بزرگتر گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. سالها بعد روزی رسید که در پادگان هوایی اهواز حسین را دیدم. من تازه وارد واحد اطلاعات شده بودم و حسین بعد از مجروحیتش در منطقه زید به منطقه برگشته بود. صحبت کردن از ایام دور در آن شرایط لطف خودش را داشت. بعد از شام کنار هم نشستیم و یادی از آن ایام کردیم. از آن به بعد خیلی به هم نزدیک شدیم. وقتی به خط زید برگشتم احساس کردم اتفاقی افتاده و حال بچه ها گرفته است. قصه را پرسیدم و شنیدم که حسین به شدت زخمی شده. خیلی ناراحت شدم. حسین تازه پذیرش شده و به شناسایی می رفت، اما جای خالیش در تیم بد جوری به چشم می زد. مدتی بعد عراق به منطقه زید آب فرستاد و علی‌رغم زحمات زیادی که بچه‌های اطلاعات و گردان‌ها در آن منطقه کشیده بودند، عملیات منتفی شد. آقا مهدی به من مأموریت داد که به منطقه طلائیه بروم. از زید تا کوشک و از آنجا تا طلائیه خط را نگاه کنم و به آقا مهدی گزارش بدهم. به تأکید آقا مهدی قرار بود فقط افراد مورد اعتماد را برداریم. دو سه نفر را برداشتیم و کار را شروع کردیم. قرار بود چند نفر دیگر هم به ما ملحق شوند. حدود یک هفته در کنار هور بودیم که دیدم بچه ها آمدند. حسین هم با آن قیافه بشاشش از پشت ماشین پایین پرید. دیدار بچه ها خلوت و سکوت چند روزه را تلافی می کرد. مهدی داوودی، کریم حرمتی، محمد حسین علی پرستی، حسین محمدیان، رسول بنام و یکی دو نفر دیگر. تا رسیدند به جای خوشوبش و روبوسی می زدیم تو سر و کول هم، می افتادیم روی هم. شور و نشاط عجیبی داشتیم و محبت من هم این شکلی بود. حدود دو ماه از آخرین باری که حسین را دیده بودم می گذشت و حالا آمده بود با همان روحیه شاد و شنگول. آمدیم توی سنگر نشستیم. می خواستم سر به سرش بگذارم و بگویم تو همان نیروی ستادی. گفتم پسر، عجب بهونه‌ای پیدا کردی در رفتی. ماجرا چی بود آخه؟ حسین زیر چشمی نگاه هم میکرد و میخندید. گفت بابا نارنجک انداختن جلومون. از همون رایی که تو میرفتی رفتیم. وقت برگشتن نگهبان نارنجک انداخت جلومون. حسین خودتو مسخره کردی؟ به بهانه بند بودی بذاری بری؟ چیزی نمیگفت. فقط با قیافه نگاه هم میکرد و میخندید. حس می کردم که حسین یک درجه روش آمده و اعتبارش بالا رفته. بیرنه تو باز کن ببینم چت شده. از این کارهای عجیب و غریب با بچه ها داشتم. خودم دکمه های پیراهنش را باز کردم و لباسش را بالا زدم. از دیدن آن زخم خنده ام گرفت. زخمی که در شرایط غیر جنگی خیلی وحشتناک بود، اما برای ما که دائم میان انواع زخم ها و جراحات بودیم، میشد محملی برای شوخی و خنده. از زیر گلو تا نافش درست از وسط شکافته و دوخته شده بود. از محل بخیه های درشتش گوشت بیرون زده و هنوز قرمز بود. هرگز آن صحنه را فراموش نمی کنم. صحنه‌ای که مرا یاد ماهی می انداخت که شکمش را از وسط پاره کرده و دوباره دوختند. حسین چندان جسه قوی نداشت. نمیدانم با آن زخم بزرگ و عمیق با چه حکمتی زنده مانده بود. گفتم حسین این چه وضعیه؟ چرا خودتو به این روز انداختی؟ واقعا ارزش حسین در نظرم بیشتر شد. دیدم با چه زخم مهلکی برگشته و آماده کار است. حالا دیگر جوان شیک و مرتب واحد شناسایی زخم درشتی به تن داشت که پیش کمتر کسی برملایش کرد. آنجا در یک خانه سیمانی در کنار هور 7-8 نفری می ماندیم. اکثرا آموزش بلمرانی و هورشناسی داشتیم. حسین آنجا خیلی شلوغ می کرد. من هم برای اینکه سر به سرش بگذارم دنبال بهانه بودم که خیلی زود بهانه را پیدا کردم. او آنجا معمولا پیراهن آستین کوتاه می پوشید و من هم راحتش نمی گذاشتم. حسین چرا آستین کوتاه می پوشی؟ خوب نیست بابا. هر وقت کنارم می آمد همین قصه تکرار می شد و اذیت من در حق حسین کامل بود، تا اینکه بالاخره به حرف آمد که باشه من دیگه آستین کوتاه نمی پوشم ولی به شرط ها و شروط ها. حسین بگو ببینم شرطت چیه؟ تو همش پشت سر چند روحانی غیبت می کنی. اگه می خوای من آستین کوتاه نپوشم تو هم باید دیگه پشت سر روحانی ها غیبت نکنی. دیدم این حسین چطور دارد غیر مستقیم حرف بزرگی به من می زند. همانجا با هم قول و قرار گذاشتیم. انصافاً حسین این عهد و پیمان را تا آخرین روزی که من دیدمش رعایت کرد و من هم تا الان بر سر قولی که به حسین دادم هستم. نمیدانم حالا حسین در بهشت آستین کوتاه می پوشد یا نه، ولی من از آن به بعد پشت سر هیچ روحانی غیبت نکردم و بر سر پیمانم با حسین هستم. 4. با مینیبوس به جزیره مجنون ره سپار شدیم. فضای داخل ماشین خیلی شاد و روحیه بخش بود. آنجا تیم بندی کردند و من با مهدی داوودی، یوسف صارمی و حسین محمدیان در یک تیم افتادم. همان حسین محمدیانی که در زید چنیده بودم موقع مجروحیت به خاطر جاماندن از عملیات گریه می کرده و ما فقط با همین حرف نسبت به این رفیق تازه ذهنیت خوبی پیدا کرده بودیم. آنجا نیروهای بومی منطقه و بچه های اهواز تحت عنوان قرارگاه نصرت حضور داشتند. قرارگاهی که به فرماندهی علی هاشمی برای نخستین بار قبل از عملیات خیبر هور را شناسایی کرده بودند. 8 نفر از ما از جمله محسن کیانی، حسین محمدیان، مهدی داوودی، یعقوب شکاری و من توسط جانشین لشکر آشورا آقا مصطفی مولوی به عنوان نیروهای اطلاعات لشکر آشورا به برادر هاشمی معرفی شدیم. هنوز درست و حسابی کار را شروع نکرده بودیم که خبر شهادت علی اکبر رهبری را در همان منطقه شنیدیم. علی اکبر فرمانده گردان سید الشهدا بود و شهادتش چند ماه قبل از عملیات برای من سنگین بود. آنجا بعد از عملیات خیبر زیر آتش توپخانه و خمپاره‌های دشمن بود و ما هم از بمبارانشان بی نصیب نبودیم. ما یکی دو روز اول در حسینیه بچه های قرارگاه نصرت ماندیم. بعد به ما سنگری دادند و ما دست به کار مرتب کردنش شدیم. روی دیوارها نایلون و بعد گونی کشیدیم. 2 تا پنجره روبروی هم درست کردیم که جریان هوا را بهتر می کرد. سنگرمان خیلی شیک و تر و تمیز شده بود. خبرش به بچه های قرارگاه نصرت رسیده بود. می آمدند و سری به سنگر ما می زدند. یکیشان تذکر داد که پنجره من رو به عراقی هاست و امکان دارد شب توجه دشمن را جلب کند. با گونی آنجا را هم پرده کشیدیم و خیالمان راحت شد. جای من که درست شد کارمان را هم مشخص کردند. برای نخستین بار چند نفر از بچه های قرارگاه نصرت ما را جلو برده منطقه را توجیه کردند و محوری به ما دادند که باید آنجا را شناسایی می کردیم. اولین شبی که قرار شد خودمان به شناسایی برویم، 6 نفر از نیروهای ما به همراه 3 نفر از بچه های عرب راه افتادیم. در آن شناسایی به محدوده ای رفتیم که قبلن کسی آنجا نرفته بود. گزارش این شناسایی را حسین ابوالقاسم زاده به آقا مهدی باکری که در پد 3 بود برد. طولی نکشید که مسئول واحد برادر کریم فتحی پیش ما آمد. هر 8 نفر من را در سنگر جمع کرد. از زحمت بچه ها تشکر کرد و بعد از سفارشاتی گفت که لازم نیست گزارش های من را به بچه های قرارگاه نصرت بدهیم و باید مستقل کار کنیم. معلوم بود قضیه عملیات از آن منطقه جدی است. بچه های قرارگاه نصرت خیلی محتاط بودند. نمی گذاشتند کس دیگری جز خودشان به قایق‌هایشان دست بزند. آنجا قایق‌های موتوری بلندی داشتند که برای عملیات نگه داشته بودند. در همان مدت کم که با حسین همسنگر و همراه شده بودیم می دیدم در جسارت و زرنگی روی دست همه بلند شده. با اینکه تازه به واحد آمده بود اما نشان می داد اهل ریسک و نترس است. یک روز صدایم کرد: محمد بیا بریم قایق اینا رو برداریم. طبق معمول اوبرکوتش رو انداخته بود روی دوشش. قایقی که به طرفش رفتیم از لنج‌های درازی بود که من تا آن وقت سوارشان نشده بودم. فکر نمی کردم حسین بلد باشد قایق را راه بیندازد. قبلن بلمرانی را در سد دز یاد گرفته بودیم اما این قایق موتوری را برای اولین بار می دیدیم. سوار شدیم. حسین کمی با موتور ور رفت و روشنش کرد. همزمان با صدای قایق سر و صدای بچه های قرارگاه نصرت بلند شد. وایسا، قایق رو کجا میبری؟ وایسا! حسین بی توجه به آنها از خشکی دور شد. من دل توی دلم نبود، اما حسین خونسرد و بیخیال در امتداد آبراه امام خمینی که به پد خندق می رسید قایق را پیش می برد. یک ذره از نگرانی در اون نمی دیدم. وقتی برگشتیم چند نفر از بچه های قرارگاه در ساحل منتظرمان بودند، عصبانی و آماده. حسین هم قیافه گرفته بود و حرفی نمی زد. تا پایمان را گذاشتیم زمین ریختن سرمان. میان آنها مجید چارلنگ هم بود که چندی بعد در همان منطقه اسیر شد. شوخی شوخی وارد دعوا شدیم. حسین و مهدی داوودی هم کوتاه نمی آمدند. حسین به من و محسن کیانی که بچه خیلی مظلومی بود می گفت اگه الان پیش اینا کوتاه بیایم تا آخر کارمون زاره. واقعا به قد و قامت حسین نمی آمد آن همه نترس و زبل باشد. چون برخلاف مهدی داوودی که قد بلند و قوی هیکل بود، حسین جسه متوسطی داشت. شلوغی های حسین انواع متنوعی داشت. برخلاف اکثر بچه های ترک زبان، حسین خیلی روان و بی لهجه فارسی حرف می زد. گاهی روی بیسیم داخلی بچه های بومی منطقه می رفت و با لهجه خودشان یا لهجه اصفهانی سرکارشان می گذاشت. مثلا می گفت همین الان بیایید فلان محور. خیلی تمیز این کار را می کرد. چند بار اصلا نفهمیدند این دستورات از کجا آب می خورد. یک بار سر همین برنامه بودیم که یکی از آنها آمد ببیند کی با بی سیم ور می رود. من و مهدی داوودی دیگر نتوانستیم جلوی خودمان را بگیریم و زدیم زیر خنده. طرف فهمید قضیه از چه قرار است. ناراحت شد و رفت. حسین انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده رو کرد به ما. آخه شما چرا نمی تونید جلوی خندتون رو بگیرید؟ روز بعد در حسینیه آنها طلبه‌ای که پیش نماز بود در بین نماز می گفت برادرا با هم مدارا کنید، همدیگر اذیت نکنید. خوب می فهمیدم این حرفا از کجا آب می خورد. حسین جسور بود، به بقیه خط می داد. در عین این که متانت داشت و در کارش جدی بود خیلی هم شوخ بود. شاید از نظر سنی کوچکتر از ما بود و بعد از ما به واحد اطلاعات آمده بود، اما برخوردش طوری بود که همه قبولش داشتیم. بعدها که مسئول ما شد خیلی خوب با بچه ها تا می کرد. ما نه یا چرا در مقابل دستوراتش نمی گفتیم. او از رزمنده هایی بود که جاذبه خیلی قوی داشت. هر قدر در دل شیطنت فعال بود، در مسائل معنوی هم آدم باحالی بود. بدون این که اهل ریا و تظاهر باشد، وقتی به نماز می ایستاد حواسش جمع بود. در مراسم دعا و توسل اگر 10 نفر حال خوش داشتند و صدای گریه و سوزشان شنیده می شد، یکیشان حتما حسین بود. این مرد آنقدر با صفا و شیرین بود که با حضور او حوصله‌ات هیچ جا سر نمی رفت. مقر لشکر در پادگان پدافند هوایی اهواز در فاصله عملیات ها که هنوز منطقه جدید شناسایی مشخص نشده بود محل حضور بچه های واحد اطلاعات می شد. طبقه سوم و قسمت غربی ساختمان مقر بچه های اطلاعات بود. اتاق فرماندهی لشکر در قسمت شرق ساختمان بود. در واقع اتاق ما از پشت چسبیده به اتاق آقا مهدی بود. بچه های اطلاعات در کنار هم شلوغیشان بیشتر می شد. ما بعد از نماز صبح مراسم صبحگاهمان را انجام می دادیم. گاهی توپ بازی هم می کردیم. وقتی می خواستیم داخل ساختمان برگردیم، نیروهای ستاد تازه برای رفتن به صبحگاه آماده می شدند. ما هنگام برگشتن به ساختمان از شنهای بادامی اطراف حسینیه یک مشت بر می داشتیم و به بچه های ستاد که در حال صبحگاه بودند سنگ می زدیم. سنگ ها به ورق های گالوانیزهی که در محوطه بود می خورد و سر و صدا می کرد. گاهی سید مهدی حسینی مسئول وقت ستاد لشکر که برای نیروهایش سخنانی می کرد چپ چپ نگاهمان می کرد. خلاصه صبحگاه آنها به هم می خورد و شاکی می شدند. حسین هم در جمع بچه های اطلاعات بود و انصافاً از جسورترین ها بود که در اذیت کردن و سر به سر گذاشتن بچه های ستاد کم نمی گذاشت. کار به جایی رسید که آقای حسینی پیش آقا مهدی باکری رفته و از نیروهای اطلاعات شکایت کرده بود. اما حرف آقا مهدی هم آنها را آرام کرد هم ما را. آقا مهدی گفته بود بچه های اطلاعات کرد خدای پادگانند. کاری به اونا نداشته باشید. از آن پس به احترام بزرگواری آقا مهدی که همیشه پشت بچه های اطلاعات ایستاده بود کمی کوتاه آمدیم. یک روز در پادگان بچه ها خیلی شلوغ می کردند. مسئول واحد همه را در اتاق بزرگمان جمع کرد. سر صحبت را باز کرد. از شهدا گفت و همه را منقلب کرد. همه داشتیم گریه می کردیم. سرمان پایین بود و به صحبت های برادر فتحی گوش می دادیم. حسین تقریبا روبروی برادر فتحی بود. هنوز اشکمان خشک نشده بود که قندی را روی انگشت گذاشت و مستقیم زد به پیشانی فرمانده ایمان. در این کار خیلی مهارت داشت. مجلس به هم خورد. انگار نه انگار که جلسه‌ای برگزار شده. این قبیل کارها از شوخی‌های اختصاصی حسین بود که بدون اینکه کسی را مسخره کند باعث انبساط خاطره همه می‌شد. شبهای پادگان پدافند هوایی شبهای به یاد ماندنی بود. به شوخی به شلوغ‌های واحد اوباش می‌گفتیم. معمولاً 4-5 نفر یعنی حسین محمدیان، محمد پور نجف، ناصر رضاپور، مهدی قلی رضایی و حسن عبدی جمع را به هم می‌زدند. حسین مبتکر خوبی بود. ناگهان چراغ را خاموش می‌کردند و می‌ریختند روی سر یکی و حسابی مشتمالش می‌دادند. او هم در آن تاریکی نمی دانست این بلا از کجا بر سرش نازل می شود یا هرچه داشتند می کوبیدند سر دیگری. این شوخی ها بود، اما در جای خود نماز شب دست جمعی هم می خواندند. دعای توسل و زیارت عاشورا و قرآن خوانی دست جمعی بود. در شناسایی ها وقتی کار سخت می شد سجده کردن و متوسل شدن هم بود. کار شناسایی مرد عمل می‌خواست. آنجا دیگر سفارش و حرف به کار نمی‌آمد. در مورد حسین که از سردسته‌های شلوغ‌ها بود، هم‌تیمی‌هایش بارها از توکل و شجاعت و خونسردی او در شناسایی‌ها گفتند. دیدن این دو وجه در کنار هم خیلی قشنگ بود. از این قشنگی‌ها در وجود حسین کم نبود و اینها بود که او را خواستنی‌تر می‌کرد. 7. یکی از شب‌های سرد زمستان برای شام به خانه حمید قلی‌پور دعوت بودیم. حسین کنار من نشسته بود و محمد محمدی آن طرفتر. این دو به هم خیلی علاقه داشتند. او به حسین چرچیل می گفت. حسین هم با آقا محمد دیوانه می گفت. چون در شناسایی ها یا عملیات ملاحظه میدان مین و خطر را نمی کرد و بی پروا می رفت. شام تمام شده بود و استخوان‌های مرغ در بشقابی جلوی من بود. حسین ناغافل یکی از استخوان‌ها را انداخت آن طرف. آنقدر سریع و راحت این کار را کرد که همه فکر کردند کار من است، چرا که بشقاب جلوی من بود. از آن طرف کسی به تلافی استخوانی سمت ما انداخت. جمع به هم ریخت. بقایای استخوان مرغ بود که از هر طرف می آمد. بنده خدا صاحبخانه وارد اتاق شد و دید اوضاع از چه قرار است. گفت راحت باشین، قرار اتاقا رو بدیم دست نقاش. و رفت. انصافاً خانواده شهدا به رزمنده‌ها مثل اولاد خودشان عشق می‌ورزیدند. ما تا هر چه دم دستمان بود به سر کله هم نکوبیدیم آرام نگرفتیم. حسین یک ذره هم به روی نازنینش نمی‌آورد که باعث و بانی همه این زحمت‌ها اوست.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل